در زیل مسئله تعبدی و توسلی بحثی عنوان کردن بعضی از بزرگان. البته بعضی این بحث رو جای دیگری گفتن، بعضی اینجا گفتن، و آن این است که اگر شک کنیم آیا این فعل مشروط به مباشرت است یا تسبیب هم کافی است، و یا حتی بدون تسبیب اگر کسی تبرعاً به جا آورد مسخط است، مقتضای اطلاق و اصل لفظی چیست و همچنین مقتضای اصل عملی. این عنوان بست. حالا توضیح و دقت بفرمایید. افعال علی ثلاثت اقسام. بعضی افعال است که مباشرت شرط، یقین داری بنده خودم باید روزه بگیرم، خودم باید نماز بخوانم، یقین دارم مشروط به مباشرت است نماز روزه، خودم باید به جا بیارم، در حال حیات نیابت بردار نیست. این بعضی افعال اینطور یقین دارم نیابت بردار نیست، و اما قسم دوم آن است که یقین دارم نیابت برداره، مثلا ادای دین، بنده خودم ادای دینم کنم یا به شما بدهم ادای دین من کنید، یا شما تبرعا ادای دین من کنید. ادای دین حاصل میشه، مباشرت شرط نیست. هر کسی برود ادای دین مرا بکند قبوله، اونم یقین دارم. پس گاهی یقین دارم مباشرت شرط، خودم باید بکنم، گاهی یقین دارم تسبیب و حتی تبرع هم کافیه، اما گاهی ممکنه شک کنم. مثلا به ولد اکبر گفتن قضای پدر رو انجام بده. حالا آیا ولد اکبر میتواند استیجار کنه یا شخصا خودش باید به جا بیاره؟ یا مثلا بعضی از مسائل در حج، بعضیش نیابت برداره، بعضیش نیابت بردار نیست. وقوف در عرفات رو هیچ کس نمیتونه نیابت بده به کسی، ولی ذبح رو میشه نیابت دار. آدم های سالم تو خیمه می نشینن، زحمت قربانگاه از دوش خودشون بر می دارن و به دیگران می دن، می رن قربانی می کنن. اما بعضیاش مشکوک شو، آیا بنده می تونم نماز طوافم رو بدم کسی نیابت کنه؟ آیا می توانم رمی جمرات رو به دیگری بدم نیابت کنه؟ شک کردم. این خیلی محل ابتلاعه. جاهای آدم میرسه که نمیدانه نیابت برداره یا نی، مباشرت لازمه یا تسلیم کافیست، یا حتی بعضی جاها تبرع هم کافیست. اگر شک کردیم چه باید کنیم؟ دلیل ما دلالت نکرد، ما موندیم و ظاهر اطلاع، ما موندیم و اصول عملیه، چه کنیم؟ این یه مسئله ایست محل ابتلا. در فقه سر تا سر فقه ابتلا بهش می شود، خیال نکنید مصداق نداره، داره. در اینجا تارتن از ناحیه اصل لفظی بحث می کنیم و اخرا از ناحیه اصل عمل، یعنی آیا جای براءت اشتغال استصحاب چیه؟ و ولی قبلا یه مقدمه لازم است برای این بحث بگیم که مرحوم محقق العراقی هم این مقدمه رو در بدایع الافکار در ذیل بحث تعبدی و توسلی دارن. مرحوم محقق نائینی هم در جای به این مطلب اشاره کرده اجمالا. مقدمه این است که در اون جاهایی که فعل من به وسیله تکلیف من ببخشید در اون جایی که تکلیف من به وسیله فعل شما ساقط می شود، این ماهیت وجوب چگونه است؟ آیا واجب تخییریه؟ واجب مشروط قضیه هنیه هست؟ چیه؟ مثلا شارع مقدس به من فرموده است به این که شما قربانی بکن در مکه، اگر رفیقم هم برود به جای من قربانی بکند پول بهش میدم برو گوسفند بخر قربانی بکن گاوی، لازم نیست خودم برم. اینجا ماهیت این واجب چیه؟ واجب تخییری بوده، یعنی شارع گفته اما خودت قربانی کند یا دیگری به جای تو قربانی کند. ماهیت واجب تخییری بوده. یا از این بالاتر من برم مثلا مثال تطهیر مسجد مثال بزنم، من موظف به تطهیر مسجد شدم، یه تطهیر لباس خودم برای نماز، لباسم برای نماز باید آب بکشم، اگر دیگری هم آب بکشد کافیه؟ کافی. حالا میخوام بگیم شارع مقدس از اول چه تکلیفی من کرده؟ گفته اما خودت و اما دیگری واجب تخییری یا نه از اول واجب مشروطه، گفته لباست را آب بکش به شرط این که دیگری آب نکشه. واجب تخییریه یا واجب مشروطه؟ یا قضیه هینیه است، لباست را آب بکش در هینی که دیگری آن را آب نکشیده است. به کدام؟ اما واجب تخییری بعیده. شارع مقدس من مخیر کند بین فعل خودم و شما، فعل شما که فعل من نیست، بگه یا خودت یا دیگری باید این لباس تو را آب بکشم. منو بین فعل خودم و دیگری که نمیشه مخیر کنه، منو بین دو فعل خودم میشه مخیر کنه، اما بین فعل خودم و دیگری بندر که نمیشه مخیر کنه. آب کشیدن لباس من مخیرم بین فعل خودم و دیگری، فعل دیگری گاهی شاید تصمیم بتونم بکنم گاهی تصمیمم نتونم بکنم. حالا اونجایی که بتونم تصمیم کنم خوب، اما اونجایی که تصمیم نمیتونم بکنم خودش میرود آب میکشد، منو مخیر کنه بین فعل خودم و دیگری، فعل دیگری که فعل من نیست. تغییر بین فعل خودم و دیگری معنی نداره. صحبت نیت نیت خداحافظی بهش کردیم. تعبدی توسلی دیروز تمام شد، توسلی تعبدی در این بحث دخالت نداره.
واجب کفایه تقریبا همینطوره، واجب کفایه رو همه انسان ها
واجب بله، واجب کفایه آن است که مال همه باشه. آب کشیدن لباس من که واجب کفایه نیست، آب کشیدن لباس بنده، رمی جمرات برای بنده، این که واجب کفایی نیست. ماد خودم رو دارم میگم، تعبدی توسلی هم در این مسئله دخالت نداره. این که ساقط میشه به زبان آسانه، دیگری که انجام داد ساقط میشه. حالا ماهیت وجوب چیه؟
کفایی.
یعنی واجب کفایی که مردم میان لباس من آب بکشن. عجب حرفی، خیلی خوب حرفی زدی که خودتونم توسم کردی لاغت. مسجد و واجب کفایی میشه کرد یا نبکشه، اما لباس بنده رو که شاره واجب کفایی نکرده هست واجب کفایی نی، واجب تخییره هم نمیشه باشه. بنده رو مخیر بین فعل خودم و دیگری کنه، اونم که نی. پس بگید واجب مشروطه. از اول گفته هست یکم به شرطه این که دیگری به جا نیاورد، واجب مشروط بگید. و تصویب، حالا اونجایی که تصویب هم شرط نباشه، بدون تصویب هم حاصل بشه. اگر زید به واسه من آب بکشه ولو من استناب هم نکنم کافیه. البته اگر جایی باشه که شرط تصویب استنابه است، اونجا تخییر میشه، من و مخیر بین استنابه کند و تصویب یا مباشر. اما یه جاهاییست که اونم شرط نیست، حتی اونم لازم نیست، اونو چه کارش کنم؟ اونو چه کنم؟ ترجمه هم فبناهن علازالک، واجب تخییری که نمیشود، یا به قول ایشون واجب گواهی که نمی شود، واجب مشروط بگیم هست، یعنی در وجوبش عقص شده. این واجب مشروط هم بعیده، برای این که خطاب به من هست اغسل صوبک، مشروط نیست، خطاب مشروط نیست. بله مرحوم عازی‌الدین رضوان الله علیه می فرماید از قبیل قضیه هینه یست، یعنی یجب و علیکه غسل و سیابک اگر دیگری در هینی که دیگری نشودن. قضیه هینیه مشروط برای این است که خطاب به این شخص مطلقه، وقتی دیگری انجام داد موضوع از بین میره. نه این است که در مصلحت واجب مشروط، مصلحتش مشروطه، مثل مسئله حج اصلا مصلحت مشروطه. اینجا مصلحت شستن صبح مشروط نیست به اینکه دیگری که آمد مسقط میشه. نه این است مصلحت شستن مشروط بوده است به عدم قیام دیگر.
وجوب اومد یا نه؟
وجوب آمد و من با اغسل صبح کل سلات تحر اغسل بدنه کل سلات اغسل صبح کل سلات اهم کرد. مصلحت که مقید نیست به این که دیگر این کار بکنی یا نه، دیگر این مسقط می شود. نه این نه اونو کار نداری، شما بحث به شاخه دیگری نبرید. مثلا فرض کردیم بدن من آن لباس نبدن، بدن میتونه آریه کنی؟ چرا شما بهانه میگیرید؟ در مثال بدن رو باید بشورم، هم به من کرده بشور یا نه؟ حالا آمدیم کشید، کسی که آمد دست من رو آب کشید، آمدیم کشید، چکار کنیم؟ آیا ساقط میشه یا نه؟ گفت لباس دست رو بشون، میخوای نماز بخونی؟ نماز میخوای بخونی دیگه؟ گفت یجب طهارت البدن للصلاه. بسیار خوب دیگه، این مقدمه واجبه دیگه، واجب است انجام بدیم. نماز به حال طهارت کی باید بخونه؟ بنده. طهارت کی دستید باید بکنه؟ بنده. وضوع کی باید بگیره؟ بنده. این تطهیر هم بنده. مشروط نیست، مصلحتش که مشروط نیست، کار دیگری مسقطه. حالا اجازه بدید من خودم یه عقیده دارم اون بگم، کلید حل مسئله شاید همونه، از نظر ما اونه. ایشون اجازه بدید من خود توضیح بدم. ایشون میبره توی قضیه هینیه، میفرماید واجب است غسل ثیاب یا غسل بدن در صورتی که دیگری غسل نکند. اگر دیگری غسل نکند ببخشید، اگر نه در حین این که دیگری غسل نکند. این خلاصه حرفی که زد. ولی که ما فکر میکنیم ماهیت چیز دیگر است. حکم مطلقه، لباس تو بشو، بدن تو بشو، اما حکم روی فرض بقای موضوعه. فعل دیگر این موضوع از بین برده، فنای موضوعه. موضوع بدن نجس بود، بدن پاک شد. وقتی بدن پاک شد بازم یجب، یجب بدن نجس رو شستن. افناء موضوع نه داخل در قضیه شرطیه است، نه داخل در قضیه حینیه است، نه داخل در قضیه واجب تخییری و کفاییه. افناء موضوع باعث افناء حکم می شود. شارع مقدس به من گفت این بدن میت رو بشور، سیل آمد برد بدنو، بدن اینمون که من بشورم، بدن نیست چه بشورم، موضوع منتفی شد. این قضیه شرطیه نیست، این قضیه حینیه نیست، این واجب مشروط نیست، این واجب مخیر نیست. این یه مطلبیست که از قبیل فناء موضوع حکم تابع موضوعشه. هنگامی که موضوع نباشد حکم هم نیست. یا به عنوان قضیه شرطیه نمیگم، قضیه شرطیه این است که موضوع باشه، منتها یه قیدی چیزی شرطی برای حکم هست. شبیه میگن، شبیه شرطیه. موضوع شرط نیست، موضوع شرط حکم نیست، موضوع موضوع حکمه. البته شبیه شرط، هیچ کس نمیگه موضوع شرط حکمه. پس تمام واجبات مشروطه، واجب مطلق نداره، چون هر واجبی موضوعی داره. این که نیست که تمام واجبات مشروط باشه. شبیه شبیه مشروطه. چی؟ بله، در اونجا همین میگه
موضوع هم میت، میت که
موضوع بدهکاریه. میت موضوع میت بدهکار، میت فعلا بدهکار نیست. به پسر بزرگتر میگیم چیکار کن؟ ادای دین بابات بکن. موضوع از بین رفت، بابای من بده کار نیست، موضوع بده کاری بود. مافاتی دیگه نمانده برای عهده او، بر ذمه او. اجازه بدید تلخص من جمیع ذلک به این که در این گونه موارد از قبیل انتفاع موضوع غرض حاصل میشود، موضوع منتفی می شود، مصلحت تأمین می شود. اینا مثل که مولا گفت اسقین، یا آقای آورد اینو سیراب کرد، دیگه مولا تشنه نیست که من اونو سیراب کنم، سیراب هست، تشنه را سیراب می کنن. مولا سیرابه دیگه، چی اسقین؟ موضوع منتفی شد. ایشون قضیه هینیه می گیره، قضیه هینیه، قضیه هینیه قید حکمه، هینیه شبیه قید حکمه، کمان که قضیه شرطیه شرط حکمه. اما مسئله موضوع نسبت به حکم، موضوع محل پیاده شدن حکم است، شبیه قضیه شرطیه و هینیه است. نه این از قید بوده باشد برای حکم، یا هینیه بوده باشد برای حض. انا کل حال ماهیت این مسئله چنین شد که در کلیه مواردی که فعل غیر قائم مقام فعل من می شود، گاهی ممکن است موضوع را از بین ببرد. اینجا از قبیل فناء موضوعه. بله، این نعم را هم دقت کنیم، نعم گاهی ممکن است منو مخیر کنه بین مباشرت و تسبیح. اون ممکن بگه یا خودت دارم یه جمرات کن، یا دیگری رو نائب کن. اما کسی خودش پیش خود دارم یه جمرات کن برای من فایده نداره. یا خودت دارم یه جمار کن، یا دیگری را استنابه کن. بله، اینجا واجب تخییری است، بنده مخیرم بین مباشرت و بین استنابه. این از قبیل اسقاط موضوع نیست، این از قبیل تخییره. پس بعضی جاها برمیگرده به ماهیت واجب تخییری، بعضی جاها برمیگرده به ماهیت فناء موضوع. دو شکل شد، دو رقم شد. حالا که این مقدمه معلوم شد، مهم این است ماهیت چیه در آینده، یعنی تمسک که به اصل لفظی یا اصل عملی. این ماهیت برای ما کارسازه که بدونیم ماهیت در اینجا واجب تخییریه، واجب مشروطه، فناء موضوعه، بدونیم چیه، این مهمه. بله، تفاوتش این است اونجا از قبیل واجب تخییریست، اینجا از قبیل فناء موضوعه. وقتی شما رفتی پول منو دادی، موضوع که قرض من بود نابود میشه، فانی میشه. فانی میشه. خب حالا اونو بله، کی رمی جمله کنی؟ رمی جمله بهش، خیلی رمی جمله میکنم. بله، بدهی من رو به این شخص واجب. بله. نه، مدیون لازم نیست.
مدیون است به خدا یا به
من؟ مدیون نیست. حج رو من باید به جا بیارم. دیگری بره به جای من به جا بیاره، بدونی که من تصدیق کنم. نه، دین شخصش نیست، من اداستم.
چرا؟
نیست. دین فرقش این است. طلبکار پولش رو میخواد. خداوندم یه رمی جمره نمیخواد. رمی جمره از بنده میخواد. طلبکار پولش از بنده نمیخواد. پولو بهش بدم بس. بگذارم. اجازه بدید معطل نکنیم. دیروز خیلی صحبت کردیم و به جایی نرسیدیم و داد آیونم در آمد. یه سوال یه جواب دیگه، دنبالشو نگیرید. یعنی اون مواردی که ما داریم در عرف و عقدا یا از قبیل واجب مشروط مخیر یا از قبیل فناء موضوع، اونی که ما داریم در بین عقلا، شما حالا یه مثالی پیدا بکنید که از قبیل واجب مشروطه تا ما احتمال اون رو از شما بپذیریم. به هر صورت معطل نکنیم، عرض کردم اونی که داریم، امثله‌ای که داریم بین عرف و قلاص اینه، و ما در حدود آنچه متعارف از بین عرف، آنچه هم خداوند گفته، در حدود آنچه هست که در میان عرف هست. بعضی جاها تصویبه، ولی بعضی جاها تصویب هم نیست، از قبیل فناء موضوعه. حالا اجازه بدید و اما بریم سراغ اصل. ما امروز این بحث رو باید به جایی برسونیم، خیلی هم زیاد بخواییم هی گفتگو بکنیم تکرار مکرر میشه. اجازه بدید و اما اجازه بدید، اجازه بدید. اذا شککنا، حالا اینی که ما میگیم در این مثالا شک کردیم، شک کردیم که آیا، ما اینطور تحمیل کنیم، شک کردیم که آیا فعل شما موضوع فعل ما را از بین میبرد یا نه، یا شک کردیم که من مخیرم بین استنابه و مباشرت واجب تخییری، شک کردیم، یا نه حتما خودم باید مباشرت کنم، سعی صفا و مروه حتما خودم مباشرت، نه شک کردیم. یک فل استنابه املا، واجب تخییری یا نه، موضوع معدوم میشه یا نه، فناء موضوع یا نه، واجب تغییر یا نه. این مثال را شما تعریف کنید، این که فعلا محل شک است و مشابهی در عرف و عقلا داره. در اینجا مقتضای اصل لفظی چیه؟ انصاف این است که اطلاق یقتضی مباشرت را، بله، غیر از این بی‌انصافی مطلقه. پس اگر مولا به عبدش بگه فلان کار رو انجام بده، اگر عبد یقین داره دیگری هم کافیه، من در یقینش بحث ندارم، شک کرد خودش برود یا دیگری هم کافیه، معذور نیست که دیگری را بفرسته. اگر بعد مولا گفت چرا دیگری را، میگه من خیال میکردم، تو بی خود خیال میکردی، من به تو گفتم برو کلا دیگری فرستاد. مگر یقین داشته باشه به این که قرض حاصل میشه؟ و الا یقین نداشته یه نامه رو مولا دست شما داده گفته بار به زید بده، شما اینو میدید به یه دست آدم ناشناسی، میدید به یه دست بچه. مولا شاد هدف داشته، جناب عالی با این شخصیت وقتی نامه دعوت رو بردی اون میبذیره، نمیخواد هر کسی بره این نامه ببره. که میدانی شکم که بکنی خطاب متوجه شماست، خطاب ایجاب قرص من کار ندارم، خطاب متوجه منه. اگر یقین داشته باشید قرص حاصل میشه میگم عیب نداره، شک داشته باشی ظاهر خطاب شما معمولی، من کار به قرص ندارم، من نوکر خطابم. خطاب میگه این نامه رو ببر، وقتی میگه ببر شما رو مقدم ساخته، ظاهر خطاب شما معمولی، شما میخوای استنابه کنی، تنبلی کنی به دیگر میدی، فایده نداره ظاهر خطاب. بنابراین اطلاق الخطاب این است که اگر دیگری همین کار رو بکند بره پیام مولا رو برسونه، فایده نداره، تو باید بری، تو موظف، ولو دیگری انجام بده، ولو استنابه، نه اطلاق خطاب میگه انت مخاطبون واجبون علیک، ولو بلغ ما بلغ، دیگری برود دیگری نرود فرق نمی کن، باید بری. خب و من هنا یعلم، این که بعضی آمدن چسبیدن به اطلاق ماده، گفتن ماده این است که صلات حاصل بشه، نامه رسیده بشه. اطلاق ماده میگه این نامه برسد، این لباس شسته شود، به دست هر کس کافی. اطلاق ماده غرض وصول، اطلاق ماده ایجاب میکند که هر کس برود، این عمل حاصل بشه کافی. و من هنا یولم که اگر اطلاقی هم در ماده باشه، اطلاق ماده مقید میشه به اطلاق هیئت، هیئت خطاب به منه، معلوم نیست ماده هم اطلاقی داشته باشه، هرگز مولا در مقام بیان از این نیست. سلمنا که ماده هم اطلاقی داشته باشد، هیئت اون رو مقید میکنه، هیئت اون رو مقید میکنه، میگه تو
اولش که ماده
اطلاق بشه شده در حیات غیره. بله بعضی ها گفتن
در مقام بیانه و
من در قصد ماده گفتن ضربه
بیان نکرد،
ضرب از هر کسی حاصل بشه، مسلم ماده در مقام اجازه
امر مولا در ازربه،
ازرب که حیات نه ماده ضربه. چرا توجه نمی کنی؟ ازره به هیئتی داره، ماده ای داره،
او همین اختلاط ماده به چه درد میخوره ماده؟
خیلی خوب است ماده، خواهی که دعوا نداره دیگه، جوش دادن نداره. همین است که ما میگیم اگر ماده هم اطلاقی داشته باشه با هیئت تغییر میشه، نه عرض بنده این است ماده در این گونه موارد اصلا اطلاقی نداره. به فرض که ماده هم اطلاقی داشته باشد، هیئت که منو مأمور کرده مقید میکنه، تو این کارو بکن، تو رمی جمره کن، تو لباس رو بشور، تو نامه رو برسان، به دیگری میدی. من میخواستم به دیگری بدم، به دیگری میگفتم، من گفتم شما ظاهرش اینه.
خود بیان کنی، خود
ماده از اون ماده هاییست که کمالی به هر، یعنی کمالی از اون در
مولا
موجودیت داره.
ما نمیدونیم، ما فیلسوف نیستیم، ما در اینجا فقیه هستیم و اصولی، ما فیلسوف نیستیم، غرض کمال عقل بوده، جمال عقل بوده، ما اینا نمیدونیم. به ما گفته برو نامه رو برسون، بنده میخوام بدم به زید بن ارقم. نمیدونم، شک دارم، چه کنم؟ میدونم اگر شک کردم که آیا نامه رو به دیگری بدم خودم موضوعیت دارم یا به هر کسی بدم ببر کافیه، شک کردم، چه کنم؟ بیان نکردی. میتونم به دیگری بدم؟ اصلاح یعنی گفته تو ببر. خیلی تمام شد دیگه، دعوا نداره، پس شما هم قبول داری. بگذرم، اونا نگفته، باید بگه. اگر نگفت تو یعنی تو، تو یعنی زید. نه
نگفت، من آزادم.
خیلی خوب، آزاد.
چرا؟
فردا بگه چرا به دیگری داری؟ میگه آه من خیال میکردم هر کسی ببره کافیه. بسیار شما بد خیالی میکردی.
چرا؟
به شما گفتم انجام بده. قید همین است که میگم افعل انت یا زید، زید است شماست یا اسم آقا؟
انجام بده مطلق.
بگذارم، معطل کردی دیگه، دارید معطل میکنی. هازا مقتضای اطلاق کتاب، ولی زایی هیچ کس هم شک نداره در فقه. اگر خطاب به کسی بکنن دیگری بره به جا بیاره، دیگری دلیل میخواد به جا آوردن. و لذا در تمام واجبات مادامی که نیابت ثابت نشود کسی نمیگه، مادامی که استناب ثابت نشه نمیگه، مادامی که مسقطیت ثابت نشود کسی نمیگوید. ظاهر عدل این از خودتون، دیگری دلیل میخواد خلاف ظاهره، خلاف اطلاقه. بگذار، ماده اصلا اطلاق نداره. نداره، نداره، قطعا نداره، نداره. یعنی وقتی به بنده میگه تو برای انجام بده، در مقام بیان بنده و شما نیست. ببینید یه واضحاتی رو، وقتی یه واضحاتی رو صحبت میکنید اون وقت معطل میشیم. وقتی مولا به من میگه افعل، حج به جا بیار، روزه به جا بیار، آیا مخاطب من نیستم؟ منم دیگه. و اما بگذرم، برم سراغ اصل عمل. اگر مولا در مقام بیان نبود، یا مثلا لفظی در کار نبود، به اجماع ثابت شد، به اجماع ثابت شد که ما باید قربانی کنیم، باید رمی جمرات کنیم، یه لفظی نیست که ما بخوام اطلاق ازش بگیریم، یه دلیل لبی بود مثل اجماع، پای لفظ در میان نیست که من میتونم به اطلاقش بچسمم. شک کردم که آیا فعل دیگری مسقط است یا فعل دیگری مسقط نیست، آیا استناب بردار هست یا استناب بردار نیست، شک کردم. در اینجا سه تا احتمال هست. بعضی ها اصل براعت جاری کردن، گفتن کافی ای دیگری انجام بده در موارد شک، کافی اصل براعت. مرحوم آزیادین اصل براعت جاری میکنه، بیانشون هم اینه، میگن از اول ما نمیدونیم این تکلیف به شکل قضیه مطلقه بوده یا حینیه، نمیدونیم. آیا از اول به بنده گفته است لباست را بشوی در حین این که دیگری نشوید، یا نه از اول مطلق بوده؟ قدر متیقنش چیه؟ این است که اگر دیگری این کار نکنه من موظفم. زائد بر این قوه عقاب بلا بیان در مقابلش می ایستد. خوب دقت کنید بیان مرحوم آزیادین رو عرض میکنم. ایشون میگه ما شک داریم که آیا مکلف از خودش به جا بیاورد مطلقا، یا نه در حینی که دیگری به جا نیاورد باید به جا بیاورد. قدر متیقن تکلیف اونجاییست که دیگری به جا نیاورد، زائد بران ثابت نیست، اصل براعت و قبع قاب بلا بیان میگیریم. قدر متیقن همه جا باید بگیریم، زائد بر اون براعت دیگه. قدر متیقن اونجاست که دیگری انجام ندیم، اگر دیگری انجام بده ما یقین به تکلیف نداریم، و اینجا جای اصالت البراعه است. این بیان اصالت البراعه. ولی بعضی ها در اینجا رفتن سراغ قاعده اشتغال. برای قاعده اشتغال هم دو بیان هست. یه بیانش این است که بگیم امر دائر بین تعیین و تخییره. الامر دائر بین تعیین و تخییر. نمیدونم حتما خودم برم رمی کنم یا مخیرم بین خودم و استنابه. هم داره بین تعیین تخییره یا نه. شما هم که طبعاً به جا بیاری بدون استنابه اونم مسقطه. اینجا از قبیل دوران ام بین تعیین و تخییره. و ما اگر در دوران ام بین تعیین و تخییر قائل به اشتغال شدیم، اینجا اشتغال میشه. نمیدانی آیا خودتون معینن یا مخیرید بین خودتون و استنابه و یا حتی تبرع چک دارید. الام دائر بین تعیین و تخییر. و اگر ما در مسئله دوران ام بین تعیین و تخییر اشتغالی شدیم، اینجا ما چکار کنیم؟ اشتغالی بشیم، بگیم حتما خودت به جا بیار و دیگری لا یفید.
اینجا دوران امر بین شک در تجهیز و مشلقه ده اردت، شک در تجهیز که باید اشتغال میاد، شک در مشلقه ده شد براسته.
ما اینجا تعیین و تخییر هستیم. ببینید آقا، ما رو ممنا داریم صحبت میکنیم،
ما در تجهیز یادم
ما داریم روی مبنا داریم صحبت میکنیم. توجه داریم؟ ما داریم روی مبنا. اگر قائل بودیم به تعیین و تخییر، اینجا مثلاق تعیین تخییره. خب دقت کنیم، البته این دوران ام بین تعیین و تخییر، کسانی که قائل شدن اگر مبناتون این بود که در تخییر و دوران ام بین تعیین و تخییر اشتغالی شدید، اینجا هم باید اشتغالی بشید. اما در یک شق مسئله، این اما رو دقت کنید، در یک صورت مسئله، و اون کجاست؟ اونجاییست که شک دارید یا خودتان یا استنابه. اونجا دوران هم به این تعیین تخییره. اما اونجایی که طرف تبرعاً به جا میاره و احتمال میدید اون مسقطه، این که دیگه داخل در تعیین تخییر نیست، عمل شما پیش خود چه کار به من داره؟ عمل تبرعی شما چه ربطی به من داره؟ خودتون به جا آوردید. بنده که مخیر نیستم بین فعل خودم و فعل شما که تبرعی به جا میارید. نه، اونجا استنابه در الان من میدم تکلیف مال منه، یا استنابه و مباشرت یا فقط مباشرت. میگیم اشتغال ذمه یقینی یقتضی البراءه الیقینیه، من موظفم، تکلیم تکلیم منه و اعتماد میدم به این که خودم باید به جا بیارم، باید احتیاط کنم. اشتغال ذمه یقینی یقتضی البراءه الیقینیه، ممکن. و اما دقت کنیم، عرض کردم در اون جایی که در اون شقی که شک کنم بین استنابه و مباشرت، هر دو فعل منه، اینجا جزء دوران هم بین تعیین و تخییر. این که درسته، این که روشن شد. اما اگر اعتماد میدم عمل تبرعی شما هم مسقط باشه، اون دیگه داخل در تعیین تخییر نیست، چون عمل تبرع شما نمیتونه جز تخییر من باشه. عمل شما تبرعی، این که نمیشه لنگه تخییر من باشه. بنده مخیرم بین عمل خودم مباشرتن و استنابتن، اما مخیر بین مباشرت و استناب و تبرع شما که نیستم. تبرع شما که جز عمل من نیست، اون که نمیشه جز لنگه تخییر باشه. معلومه جز لنگه تخییر نمیشه. پس این دوران ام بین تعیین و تخییر و رفتن سراغ اشتغال در صورتی است که بدونم تکلیم متوجه من هست، اما بل مباشره و اما بل استنابه. اینجا میگم حتما مباشره شرط، اما در اونجایی که احتمال بدم تبرع شما هم مثبته، اونجا دیگه دوران ام بین تعیین و تخییر نیست. ها اینجا حالا یحتمل، همونطور که مرحوم بعد آزیادین میگن، اینجا یحتمل مجرای براحت. اگه قضیه اینیه بگیریم مجرای براحت، ولیکن اجاز میدیم من باز اون گره مطلب، گره مطلب رو من عرض کنم، گره مطلب رو عرض کنم، حل
میشه.
اما روی مبنای ما مسئله حله. دقت کن، ما گفتیم ماهیت، ماهیت مسقط، عمل شما موضوع از بین میبره و از قبیل اسقاط تکلیم و اسقاط موضوعه. بنده شک کردم که آیا موضوع تکلیم هستش هنوز یا نه. اینجا کسی میتونه برات جاری کنه؟ نه، تکلیف متوجه بنده بود، احتمال میدم عمل شما مسقط شده باشد. جناب عالی رفتی از طرف میت من نماز خوندی، احتمال میدم ذمه میت من بری شده باشد و مسقط شده باشد. آیا بنده به احتمال میتوانم براعت جاری کنم یا اینجا جای استصحابه؟ استصحاب میکنم، موضوع باقیه، تکلیف هم باقیه. اگر کسی در شبهات حکمی استصحاب جاری بکنه یا جای استصحابه که بقای موضوع مسقط حاصل نشد، یا جای چیه؟ اشتغاله. شما اگر شک در مسقط کردید، در اشتغال و یقینی یقتصد برات یقینی هست، یقین داشتید که شما پسر بزرگتر باید حق پدر رو ادا کنید، نمازش قضا کنید. حالا زید بن ارقم بدون اطلاع شما آمده رفته به جا آورده، نمیدونید ادا ذمه پدر شما شد یا نشد. آیا اشتغال یقینی لا یقتصد بر اطلاع یقینی ده؟ نتیجه این شد تنان بود
موضوع هست که در صورتی هست موضوعی باشه.
بله،
اول دعوا بود که آیا با افیان قیل این تکلیف موضوع تکلیف
برداشته
شده یا نه.
بله، ما در اطلاق لفظی اونجایی که یقین نداشته باشیم میگیم، به من میگه تو به جا بیا،
هر سالی را که شما بزنید همینطوره، ما
یقین نداریم که موضوع برداشته. یقین نداری؟ خب براحت اشتغال جاری میکنیم. هم از نظر اطلاق، من جنبندی بکنم چون وقت تمام شد، جنبندی این شد، از نظر اطلاق میگه تو به جا بیا، دیگری کافی، الا ان یثبت بالدلیل، استنابه باید ثابت بشود، تبرع باید ثابت بشود. مادام که دلیل قائم نشود، نه استنابه کافی است و نه تبرع. به من میگه تو، ما گفتیم اونجا هم پای من گیره، اطلاق من گیر میندازه، مباشرت چرد میکنه. و ها کذا اصل عملی هم همینه، وقتی به من گفت برو به جا بیار، بنده شک دارم استنابه مسقط یا نه. اصل ایناست که مسقط نیست، ماهیت ماهیت مسقط بود دیگه. شک دارم اصل اشتغال، اصل اشتغال و یقینی یقتصد، یا استصحاب، استصحاب میکنم عدم سقوط را. ما در خود موضوع استصحاب جاری میکنیم، نه در حکم. باب استصحاب را متاسفانه فراموش کردیم. استصحاب گاهی در حکم جاری میکنن، باید یقین به وقوع موضوع باشه. گاهی در خود موضوع نمیدونی زید زنده است یا نه، اون که دیگه موضوع نمیخواد، استصحاب میکنیم زید هستش انشاءالله، نابود نشده انشاءالله. هم قریب باز به باب استصحاب میرسید، استصحاب حکم است که بقاء موضوع شرط شه.
یقین سابق
سابق